أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان علیه السلام سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم متذکر شدیم به این نکته که اصحاب سقیفه و اون کسانی که قصد داشتند از قبل که حق اهل بیت علیهم السلام رو غصب بکنن و به نام دین بر مردم سوار بشن، اون برنامه رو از قبل طراحی کرده بودن که چجوری کار رو پیش ببرن. بسیاری از آیات قرآن کریم که منافقان رو توصیف میکنه، رفتار اونها رو برای ما تبیین میکنه، در واقع حالا به تعبیر امروزی داره سیاست اونها، استراتژی اونها، برنامه اونها رو بر ما بیان میکنه. چون توجه کنید منافق برنامهش بعد از اینکه پیاده شد معلوم میشه، چون زودتر اگه معلوم بشه که معلومه تو نفاقش نتونسته اونجوری که باید عمل بکنه. این همه قرآن راجب نفاق میگه، یعنی راجب نفوذ در میان مؤمنان میگوید و این همه مؤمنان رو مکرر در واقع تحذیر میده، اونها رو متنبه میکنه. ولی خب مؤمنان بعضیشون بازم حواسشون نیست، کمان که امروز هم همینطوره. به هر صورت نقششون رو پیاده میکنن و برای تثبیت اون نقشه و برای انتقال این قدرت به بنی امیه که این برنامه بود، چون حضرتشون فرمودن بر منبر پیغمبر بوزینگان بالا پایین می رفتن، این در واقع اون چیزی بود که قرار بود توسط اونها با برنامه‌ریزی کردن انجام میشه که شد. خب لوازم این کار چیه؟ برنامه ها چیه؟ این خودش یه موضوع مهم و دامنه داریه که انشالله حتما مطالعه دارید، میدانید. یکی از اون موارد این بود که به سراغ قرآن بیایند، اونها بشن کسانی که قرآن رو جمع کردن، اونها بشن کسانی که قرآن به فرمان اونها در واقع منتشر شد و اونها کسانی باشن که قرآن رو معنا میکنن، تفسیر میکنن. ببینید خیلی عجیبه و در واقع به نوعی مسخره کردن خدای متعال و رسول اوست که بعد از رحلت پیامبر مسلمانان طی یک فراخوانی بخوان دلسوزانه قرآن رو جمع کنن. یعنی پیغمبری که خودش حواسش نبود و خدایی هم که حالا یه حواسش نبود، حالا نمیدونم، شاید نمیخواست، به هر صورت ما به فکر بیفتیم، ما دلمون سوخته، چیزای قشنگی بود، پیغمبر آیات قشنگی میخون، فراخوان بدیم آقا هر کی هر چی از قرآن در دستشه یا در سینشه بیاره، بعدم با یه نرم افزاری مطابقت میکنی. اگه دوتاش مثل هم بود، سه‌تاش مثل هم بود میپذیریم. اگه این یه چیزی میگفت، این یه چیزی تو برنامه وقتی اینا رو کامپیر میکردن، مقایسه میکردن، اختلاف زیاد بود میذاریم کنار. این نکته رو توجه کنید، خدا وکیلی با فراخوان شما میتونید ادعا کنید که دسترسی پیدا میکنید به تمام اون اسنادی که موجود بوده. شما با فراخوان به مثلا فرزندان و نوه های پدر بزرگی که از دنیا رفته با فراخوان میتونید همه عکس ها و خاطرات و حرف ها و نامه ها و اینا رو به دست بیارید؟ نه، ادعا نمیتونید بکنید. میگید من تا اینجا که تونستم این کار رو کردم. یکی از علما، یکی از مراجع ارتباطاتش فرض کنید زیاد بوده با کسانی در ایران، در خارج، نمایندگان، مراجع کنندگان، اونایی که استفتا کردن و و و با فراخوان میشه ادعا کرد همه رو به دست آوردیم؟ نه. لذا عقلا با کاری که مسلمانان کردن ما به قرآن دست پیدا نمی کنیم. اهل سنت هر چقدر هم استدلال بیارن نمیتونن بگن نتیجه این فراخوان دستیابی به قرآنه. دقت فرمودی؟ عقلی داریم بحث میکنیم ما. شما هر جا خواستیم برین اینو بگید. اینو که شما میگین آدم میترسه. یا اینجوری که شما داریم میگی پس قرآن تحریف لفظی هم توش داره. قرآن پس یه تغییراتی هم توش رخ داده. میگم نه. اونی که قرآن و قرآن میکنه برای ما امام صادق علیه السلامه. اهل بیت علیه السلام. که وقتی که میاد خدمت حضرت، حضرت میگن قرآنتون همینه. بخود وجودت شک و تردید راه نده. من امام دارم میگم. ولی تاریخ اینو ثبت کرده. تاریخ اینو ثبت کرده که تنها کسی که در واقع جانب پیامبر رسماً این سمت رو داشت که قرآن را جمع کند امیرالمؤمنین علیه السلام بود و قرآن رو جمع کرد، عرضه کرد، نپذیرفتن، رفت حضرت، دنبال حضرت فرستادن، بعدش قرآن رو تقاضا کردن، حضرت ندادن. این قشنگ معلوم شد امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع یک نفر بود که مأمور به این کار بود و این کارم تمام کرد و قرآن نزد امام زمان علیه السلامه. دوستان عزیز، دوستان جوانتر، دقت کنید. وقتی که امام به من تعلیم میکنه در این نماز سوره جمعه رو بخون، در این روز مثلا به این مناسبت چارقل رو بخون، سوره عادیات رو بخون، سوره فجر رو بخون، یاسین الرحمن بخون، انعام بخون، اینا رو دارم میگن، معلومه این قرآن رو دارم میگن. وقت شیطان ما رو وسوسه نکنه بگیم که خب این قرآن که اون نیست، قرآن نزد امام زمان علیه السلام این نیست. کی گفته این نیست؟ و کی گفته فرق اون قرآن با این قرآن به اینی که مثلا آیاتش متفاوته؟ حالا گیرم قرآن امام زمان علیه السلام رو، ببخشید یا صاحب زمان، یه نسخه به شما هدیه دادن، خوبه؟ حضرت اصلا یه نسخه به شما از اون قرآن دادن، خوبه؟ من سوالم اینه، بعد از گرفتن اون قرآن بنزین نوک سوزن نیاز شما، احتیاج شما به امام زمان مرتفع میشه؟ گاهی ما یه خیالات اشتباه میکنیم. دیروزه که دوستان سوال میکرد که آقا ما یه منبع، یه رفرنسی که تمام احادیث تربیتی رو جمع کرده باشن، مبوب، مفصل، آدم بدونه میخواد تربیت کنه فرزندشو از الف تا یه، از آ تا زد چکا بکنه، نیست؟ بهش گفتم فرض کنیم هست، همه روایات موجود، اصلا همه روایاتی که تا بال صادر شده، تو احتیاجت از امام زمان کم میشه؟ فکر گفت نه. چون گاهی ما با این ترفندها، با این حرکتها توی وجود خودمونا یک کمی خلاصه درمون میخواد این اتفاق بیفته. ببینید اگه امام زمان علیه السلام میگن تو سوره قدر رو بخون، اصلا بقیه قرآن رو هیچی نگن، بدان که سوره قدر خواندن تو قرآن خواندن توست. دقت فرمودی؟ یعنی امام علیه السلام میتواند به یک سوره، به یک آیه، به یک کلمه از آیه تو رو هدایت کنه، هدایت قرآنی بکنه. اینو ما تو قرآن هم داریم، ما توجه دارید که قرآن تفصیل آیاته، بعد مثلا این سوره همه قرآن توشه. مثلا به هر تقدیر قرآن رو با فراخوان نمیشه جمع کرد. اهل سنت در این که قرآن داشته باشن عقیمن، اونها هم قرآنشون رو که بهش اعتماد دارن به خاطر فرمایش امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام. اگه اونا نفرموده بودن اونا هیچ کاری نمیتونستن بکنن. بذار اولا بدانید قرآن مال شیعه است، قرآن مال اهل بیت، قرآن مال امام زمان علیه السلامه. و حالا ما بی‌وفایی می‌کنیم، تنبلی می‌کنیم و فکر می‌کنیم وهابیا قرآن رو میدانن تقصیر خودمونه. به هر تقدیر اونها با فراخوان و با حذف نسخه ها و با منتشر کردن یک قرآن رسمی و بعد با آوردن یک کسانی از در واقع کسانی که اهل لغت بودن، البته تو اینها آدمایی هم هستن که اهل لغت نبودن ولی بالاخره دربار میتونه اونا رو بزرگ بکنه، یه عده‌ای که اهل ادب و لغت و اینا بودن اینا رو جمع بکنه، یه عده‌ای که به تاریخ علاقه داشتن اینا رو جمع بکنه، بالاخره اینا فرهنگ جامعه است دیگه، اینا رو کنترل بکنن که اگر کسی خواست از قرآن تعبیری بکنه تعبیر باید با رضایت خلیفه باشه و اگر بخواد چیز دیگری بگه ما بدبخت میشیم. اون بحث منع نشر حدیث، منع نقل حدیث مال یه دوره زمانی است که دقت کنید بعد رسول خدا خب همه حدیث بلد بودن میخوندن، خب اینو نمیشه کاریش کرد، جمعش کرد، ممنوع میکنیم، تهدید میکنیم، احادیثو جمع میکنیم میسوزونیم، همه رو عبه میبریم، تمام که شد حالا ما خودون مدیریت میکنیم، میگیم کدوم حدیث ها توسط کدام راوی ها، اینا رو ما خودمون مدیریت میکنیم. شما باورتون میشه نظام خلفا یه بار بیاد ممنوع کنه نشر حدیث رو، یه بار بیاد صحیح بخاری و مسلم رو ترویج کنه به اسم صحیح، سه ها سته رو به اسم صحیح ترویج کنه؟ میشه؟ میشه کسی که گفته حسبنا کتاب الله بعد بیاد صحاح درست کنه؟ این یه مانوره، حدیث اختیارش از دست اونا خارج شده بود چون مردم با پیغمبر صلی الله علیه و آله زندگی کرده بودن، زندگی کرده، همه اون خاطرات باید حذف شه، محو شه. این همین در مورد قرآنه. بر تقدیر عرض شد که با قرآن چنین رفتاری کردن، اینی که توی بعضی از دعاها و بعضی از زیارات و اینها میبینید که مثلا میفرمایند که با قرآن چه کردن، از این بابه. یکی از اون موارد این بود که با لغت ولی و اولیا و مولا و لغتی که ما ولایت رو در واقع اونجا میبینیم با این لغت چه کردن و اینو چه جور معنا کردن. این لغت رو معنایی کردن که شما وقتی بخونی انما ولیکم الله، وقتی بشنوی من کنتم مولا فهذا علی مولا، دیگه خیلی ککت نمیگزه، یه توصیه اخلاقی است به این که مثلا امیرالمومنینم خوبه، حالا باش رفاقت بکنید، نکنه با یهودی ها رفیق باشی یا نبینم رفیق باشی. اینا آیاتی که ما با هم تلاوت کردیم گواه این بود که اصلا ولایت وزنش سنگین تر از این حرف هاست. از خدای متعال آغاز میشه و بحث به صورت جدی با سرنوشت ما سر و کار داره، با دینداری ما سر و کار داره. من عرض کردم خدمتتون که ریشه لغت ولایت ولیه، ولی در عربی در واقع اصل معناش چرخاندنه، چرخیدنه. حالا چند تا آیم انشالله آوردم خدمتتون تلاوت بکنم. دقت کنید ما اینجا بحث لغوی نمیخوایم بکنیم که من بگم مثلا فرض کنید ولا چه معنایی میده، تولا چه معنایی میده، یا تولا چه معنایی میده، یا تولا ان چه معنایی میده. البته اشاره شد جلسه پیش، ولی اصلا نمیخوام وارد این حوزه در واقع بحث بشیم، این حالا انشاءالله مراجعه میکنید میبینید. اجمالا عرض شد که اطاعت کردن از یک کسی با حفظ فاصله، آی دکتر چی بخورم بگو، این اسمش ولایت نیست. ولایت اینه که من خودم رو بسپرم و او مرا بچرخاند. یکی از معانی که برای ولی تو کتاب لغت آورده تا این حدش درسته، ولی و راعی ترجمه کرده، راعی یعنی چوپان. وقتی که چوپان گوسفندا رو میخواد ببره چرا، با اونا هماهنگ میکنه، با اونا میگه برنامه‌تون رو بدین که من بتونم در ضمن مدتی که میریم چرا تو این یه هفته گوسفنده در اختیار چوپانه. چوپان هم اگه چوپان درستی باشه اونها رو میبره در اون فضای سرسبزی که بهره ببرن. تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه نسبت به خلفا اینه که خلفا امتو به کدام سرزمین بردن. تعبیری که در دوران غیبت امام زمان علیه السلام هست اینه که مردم مثل اون گله میمانن که صبح خواب بیدار میشه طرف اینه گله رفته این تنها مونده. این تعبیر مهمه. اینا فکر نکنید به این خاطره که مثلا میگم و بخواد اهانت به انسان بشه بگن تو حیوانی. البته این اهانت رو پیشتر تو منطق و فلسفه کردن، گفتن حیوان ناطق، ولی این نمیخواد بگه حیوانی. بله البته کسی بدی کنه میشه کل انعام، کسی کفرو یتمتعون کما یتمتعون انعام قبول. ولی اینجا چون ریشه های لغت در عربی توجه کنید ملموسه، محسوسه. کسایی که با کتاب لغت کار کردن میدانن یعنی یه چیز قابل مشاهده رو به شما در لغت به عنوان ریشه لغت تحویل میدن، بعد از اونجا شما منتقل میشین معنا رو میگیرید. والله معناش اینه. چند تا آیه من خدمتون تلاوت بکنم. البته این آیات رو شما بیشتر از این هم میتونید انشالله ببینید. هست اینجا من آوردم متا بخوام همه رو بخونیم زمان میبره. سوره بقره آیه 137. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. آیه قبلش فرمود قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، ادامه داره. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان بیارید که هدایت رو پذیرفتیم، یعنی هدایت گرفتیم. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایمان بیارید هدایت پذیرفته اید. تولو، خب تولو میشه مقابل چی؟ ایمان آوردن. تولو ما میگیم روی گردانیه دیگه، صورت برگردوندنه. خب از چی من روی برگردونم؟ الان ما صحبتمون تموم میشه، من کار دارم میخوام برم. به من میگن ولا و مدبرین. البته ولا با تولا فرق داره، باب مزیدش، ولی من همینطوری فعلا اجازه بدین بخونم. اونجا شما به من بی‌اعتنایی نکردین، تخلف نکردین، اما اونجایی که بحث ایمان مطرح میشه یه عده تولا. در سوره آل عمران آیه 20 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِ. اگر ادامه دادن با تو مهاجر رو بگو که اسلمتُ وجهی برای خدا، و اونایی هم که اتباع میکنن مرا اونام همینطوری هست. و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، و به اونایی که به اونها کتاب داده شد و اونایی که امی بودند به اونها بگو که شما اسلمتم. فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما علیک البلاغ والله بصیر بالعباد. اونجا بود آمنو، اینجا بود اسلمو، مقابلش تولو. سوره آل عمران آیه 32 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اطیع الله و الرسول و ان تولو فان الله لا يحب الكافرین. اطاعت کنید الله و رسولو، اگر روی بگردانید مخالفت بکنید مقابله کنید این گونه است. سوره آل عمران آیه 63 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این مباهله رو که خدای متعال در قرآن مطرح میکنن که فمن حجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. خب خدایا یه جالبه، یه واقعه تاریخی رو خدایا شما گفتید و اینها، نه سب کن بابا، ان هذا له القصص الحق. قصص در عربی یعنی دنبال کردن یک ماجرا، یعنی از وسط شما یه فریم عکس نگیرید، مطلب رو یه جوری بگید که طرف بفهمه از کجا به کجا رسید، که میخواد نتیجه گیری بکنه دیگه. این یه قصه حق است که گفته شده و ما من اله الا الله و ان الله له العزیز الحکیم فان تولوا فان الله علیم بالمفسدین. از چی تولوا؟ از حقانیت این قصص، از این حقانیت مباهله، روی برگردانی از این. سوره آل عمران همین آیه‌ای که تلاوت شد، بسم الله الرحمن الرحیم قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این کارو نکنیم دیگه. حالا فان تولوا روی برگردانید، برید سراغ اینها. خب ببینید، عنایت کنید، باز داریم تولوا از حکم احکامی که تو تورات آمده. یا بذارید این سوره توبه اینم من عرض بکنم و بعد از این بحث عبور کنیم. سوره توبه آیه 74، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یحلفون بالله ما قالو. ببینید آیه قبل فرمود یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلب علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ای پیامبر، ای نبی، جاهد الکفار والمنافقین، با منافقین و کفار جهاد کن، بر اونها سخت بگیر، واغلب علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. حالا این آیه رو خوندیم، من سوال بکنم، شما قرآن رو که تلاوت میکنید، قرآن بنا نداره منافقین رو لو بده که بگه منافقین کیانند، درسته دیگه؟ چون اگه میخواد قرآن منافق رو لو بده و رسول الله منافق رو لو بده، جامعه از هم میپاشه. چجوری میپاشه؟ از فردا هر کسی به دیگری میگه تو منافقی. جامعه اسلامی روی اسلام در واقع بنا شده، بر محور اسلام میچرخه، جامعه رو عرض میکنم. اینه کسی شهادت این داد یا مسلمان زاده بود، مسلمان تلقی میشه. اون رو نمیبرن گزینش تحقیق کنن بگن اسلام واقعا در قلبت وارد شده یا نشده، درست؟ اگه اینو بخوان باب کنن دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. هیچ امامی و هیچ جا پیغمبر این کارو نکردن، چه به علم غیب چه به نشانگان ظاهری. درسته قرآن میفرماید اینا در لحن قولشون معلومه که منافقن، همه اینا هست، ولی قرآن میگه لا تعلمهم. ای رسول ما، تو نمیدانی. نمیدانی، حالا انشالله میخونید آیه رو میبینید، نمیدانی اینجا معناش اینی که آشکار نمیکنی. تو آشکار نکن، نحنو نعلمهم، ما آشکارشون میکنیم. چجوری؟ والله مخرجون ما کنتم تکتمون. خدا بلده چی کار کنه، اون چیزی که تو سینتون بود بیاد بیرون. یکی از جایی که تو تاریخ به عنوان یه تک اتفاقی که دیگه نظیر نداره در این که اون چه که در درون منافقان بود بیرون بریزه و همه جهانیان ببینن، واقع کربلاست. والله مخرجون ما کنتم، ببخشید، مخرجون ما کنتم تحورون، یحذر المنافقین. منافقین خیلی مواظب بودن که آیه‌ای در مورد اونها نازل نشه لو برن، درسته؟ قل استهزئوا، باشه خدا رو مسخره کنید، خدا نمیگه بگین خدا فلان که صداش در نمیاره، حالا هر ملاحظه است. خدا میگه، خدا مخرج است، مخرج اسم فاعله، خدا قطعا این کارو میکنه. چجوری این کارو میکنه؟ خدا میاره تو کربلا، همه اینا رو به شما نشون میده. این مسلمانانی که ادعای اسلام دارن و سینه چاک میکنن، حتی در حد یک انسان هم رفتار نمیکنن، و اتفاقا این رفتارهای غیر انسانی اینها فقط متوجه اهل بیت علیهم السلام، به دیگران کاری ندارن که، و هر کس که به اهل بیت نسبت داده بشه. درست شد؟ خب وقتی که یزید ملعون در مجلس شراب چوب خیزران به دستشه، رأس مطهر زیر پای او در مقابلش پناه بر خدا پیش اهل بیت، بعد اونجا بر میگردی که میگه لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش اشیاخ من، بزرگان، پدران ما که تو بدر بودن، ای کاش شاهد بودن. یزید میفهمی چی میگی؟ ای کاش میدیدن وقل خزرج من وقل، اصلا میدیدن که این سرنزه و شمشیرها با اینا چه کرد. بعد همه اونا میگفتن ناز شستت، لا تشل، دست مریضات، چه کاری انجام دادی یزید، انتقام رو گرفتی، انتقام بد رو. ببینید از زبان یزید این شعر بیان میشه، حالا چه شعر مال یزید باشه چه مال کس دیگه باشه، اینجا خونده بشه هیچ فرقی نمیکنه. بخشیش یزید داره اینو میگه، تاریخ هم نوشته. میریم با یزید مصاحبه میکنیم، میگیم که شما توی مجلس شراب که پیروزی، جشن پیروزی گرفتی، برگشتی گفتی بابا ای کاش این اجداد ما میومدن میدن ما چه کردیم. خونشون که به جوش اومده بود آرام میشدن، دلشون خنک میشد، و من گفتم بابا دمت گرم، ایول چه کردی، خوب انتقام گرفتی. یزید تو جنگ بدر کیا جنگیدن؟ جنگ بعد از جنگای خاصه که قرآن وقتی بیان میکنه میگه مشرکین با مسلمان ها جنگیدن، درسته؟ و تو جنگ بعد خدا ملائکه رو فرستاد و مفتزهانه شکست خوردن مشرکان، درسته؟ و این کینه مون تو وجودشون، درسته؟ حالا تو کربلا انتقام گرفتن، اونجا کی پیروز شد؟ مسلمان ها بر مشرکین. اینجا کی داره انتقام میگیره؟ مشرکان از مسلمان ها. از این واضح‌تر میشه حرف زن؟ از این واضح‌تر روشن‌تر که یزید با زبان خودش داره میگه ما مشرکیم، ما داریم مشرکانمون که تو بعد کشته شدن داریم انتقامشو از اینا میگیریم. خدا اینجوری منافق رو لو میده. اگه شما منافقان رو تو قرآن منافق رو سرچ کنید، شرکم مشرکم سرچ کنید، اصلا عجیبه براتون. میبینید منافقان مشرکن. چرا مشرکن؟ چون منافقان دیندارن، دیندارن ولی به یه دین دیگه. منافقان ولی خدا رو کس دیگه میدونن، خلیفه خدا رو کس دیگه میدونن، امر اون کسی که از جانب خدا باید اطاعت بشه اونو یزید میدانن. شرک یعنی همین دیگه، شرک یعنی همین. قرآن اینا رو میگه اشرکون. مشرکان که با خدا مشکلی ندارن، با الله. منافقان هم که با الله مشکلی ندارن، منتها منافقان الله رو مدیریت میکنن، منافقان دین و امامت میکنن. مشرکان هم همینو میگن، میگن خدای وحده به درد نمیخوره، بابا یه کسای دیگه هم این وسط باشن دیگه. حالا به هر تقدیر خدای متعال اینجوری مفتزه میکنه، منافقان یه جوری طراحی کرده بودن گندش در نیاد، گندش آنچنان در اومد که همه خلقت برای این فاجعه گریستن و همه آگاهن و هر کس هم میاد سراغ کربلا. اگه انسان باشه، انسان باشه، به فطرتش حکم میکنه که حق با کیست و کی باطله. این خدای ماست. تمام اونایی که تفرعون کردن تو کربلا، بریم ببینیم اونا اثری مونده یا نه. قبر فرعون کجاست؟ قبر یزید، عمر سعد، شمر، هرمله، اینا فرمانده ها بودن، قبراشون کجاست؟ از جناب هر عذرخواهی میکنیم، هرم اون طرف بود، اومدیم ور، حالا هر کجاست؟ قبر داره معلومه، میرن سراغش، درسته؟ این امریست که خدای متعال اراده میفرماید. عرض به خدمتتون که سوره توبه آیه 74 رو تلاوت بکنیم. حالا این آیه رو خواستم اینجور عرض کنم، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. پیغمبر چجوری با منافقین به جنگه؟ چون قراره که منافقین لو نرن که، پیغمبر چجوری با منافقین بجنگه؟ خودش بجنگه؟ مؤمنان رو راهی کنه با منافقان بجنگن؟ یعنی جنگ داخلی را بندازه؟ بگه از میان شما مسلمانان اینا مؤمنن، اینا فقط اسلام آوردن، ولی ما یدخل ایمان فی قلوبکم، این کارو بکنن. روی این آیه فکر کنید یعنی چی؟ حضرت فرمودن این آیه اینو میخواد بگه، یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین. با کفار میخوای بجنگی، منافقینو بذار جلو. ای قراره کشته بشن اونا کشته بشن، ای قراره امتحان بشن اونا امتحان بشن، ای قراره فرار کنن از جنگ فرار کنن، همه بفهمن. ببین امام همین آیه رو برای من با یک توضیح کوچک، وقت من برمیگردم میگم قرآن تحریف شده، بابا امام داره برای تبیین میکنه، امام برای تبیین میکنه. نترس، اگر الیوم اکملت لکم دینکم رو بردن لایه یه آیه که نفهمی چی شد و فکر کنیم حرمت علیکم المیتت و دم اینه که الیوم اکملت لکم دینکم، نترس، تو امام داری. امام علیه السلام این آیه رو برمیداره میگه این آیه با این آیه معنا میشه، انما یرید الله لیطهرکم و رجس اهل البیت، این آیه با لایمسوا الا المطهرون معنا میشه. امام بعد برای تو بگه، تو فکر کردی قرآن یه جور تنظیم کنند به ترتیب نزول یا یه جوری بعد فیکس میشه میره؟ نه، این خبرها نیست. امام میتواند هر آیه ای را با آیه دیگر کنار هم بنشاند برای تو مطلب جدید بگوید، امام میتواند به هر آیه بدونی که به آیه دیگر ارجاع بده برای تو مطلب جدید بگه. نه، این روایت دارم عرض میکنم، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکفر و کفروا بعد اسلامهم و هموا بما لم ینالوا و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله فان یتوبوا یک خیرا لهم. این همه بازی در میارن، قسم میخورن چه و چه، توبه کنن براشون بهتره. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ، برگردن. اما وَإِنْ يَتَوَلَّوْا، يَتَوَلَّوْا میشه مقابل چی؟ يَتُوبُوا يُعَذِّبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اونا دیگه در روی زمین نه ولی دارن و نه نصیر. حالا ان شاء الله آیات دیگه هست، ان شاء الله خودتون ملاحظه بفرمایید. پس ولا که فعل یفعل تفعیله، تولا که تفعل یا تفعل تفعل پذیرش اثره. حالا اینا رو ببینید انشالله همتونه به تدریج تا روشن شه. به هر تقدیر اینی که میبینید ولایت یه لغتیه که به نظر ما دوتا معنی متضاد داره، یا تولا صالحین، یا تولا الله، یعنی ولایت اونها رو پذیرفتن. بعد همین یتولا معنای روگرداندنم میده، درسته؟ یتولا ان چجوری این لغت؟ به این خاطره که چرخیدن رو کردن است، روی برگرداندن است. خب بستگی داره که شما رو از کی برمیگردونی، رو به چه کسی میکنی، و اینجور در واقع ولایت معنا میشه. زندگی تو با کی تنظیم میکنی و در تنظیم زندگی از چه کسی روی برمیگردانی، این میشه معنای، یعنی همه حرف این نیست، این میشه اشاره به معنای در واقع لغت ولایت، ولی و اولیا. عرض شد که در نفس الامر ولی فقط خداست، عقلا جز خدا هیچ کس ولی من نیست. چرا؟ عقلا چون من مخلوقم، خدا منو خلق کرده، درسته؟ من مملوک او هستم. یادم دانشگاه دانشجو راجب دین یکم میشد و شروع کردن مثلا احکام و دین و فلان، من گفتم که شما قبول دارین خالق دارین؟ گفتن بله. گفتم شما قبول دارید که خالق عقلن مالکه؟ گفتن بله. گفتم شما قبول دارین دستتون مال خداست؟ گفتن بله. گفتم شما بدون اجازه صاحب مال میتونین در ملکش تصرف کنین؟ جوابش میشه نه دیگه. گفتم شما از این به بعد از دستت خواستی استفاده کنی اول باید اجازه بگیری، چون دست مال تو نیست. حالا خدا مهربانی کرده، گفته برو باش هر کار خواستی بکنی بکن، این دوتا کارو نکن. جنبندگان مال خدا. خدا میتونه بگه به هر جنبنده خاصی دست بزنی، او رو بخوری ذبح کنی، از من باید اجازه بگیری. حالا خدا مهربانی کرده برعکس، گفته هر چی خواستین، کلوا من طیبات ما رزقناکم، الا این دوتا، این سه تا، این مایع رو نخور، این ماهی رو نخور، این چارپا رو نخور، اینا رو گفته. وقتی بشر عجب موجودیه، میره سراغ همونو، بعد با خدا چانه زنی میکنه، چرا این حرامه، چرا این نجسه. بابا اصلا از اول بیا ما هم صحبت کنیم، تو کی هستی تو این دنیا؟ اصلا چی مال تو اینقدر ادعا میکنی؟ اینایی که با دین این گونه روبرو میشن، شما موبایلش رو از دستش بگیر ببین جیغش میره آسمون. وقت استدلال عقلی فطریش چیه؟ موبایل منه، بر چی گرفتی؟ حالا فرض کن رمزشو بلد باشیم باز کنیم بریم توش، میگه برای چی بی اجازه من رفتی توش؟ نمیگه؟ جوابش خیلی روشن، تو برای چی بی اجازه خدا رفتی تو خلقتش؟ گیاه کندی، میوه خوردی، اصلا برای چی این کاری کردی؟ میگه مال توه. یکیشون گفت آقا خب اینجوری باشه آدم از گرسنگی میمیره. گفتم خب باشه، چرا میوه میخوری؟ تنه درخت بخور. نباید بپرسی از مالک اینها من چیو مجازم بخورم چیو مجاز نیستم. بعدم وقتی میگه وقت تو پرروبازی در میاری، میگه چرا حرامه؟ بزرگواران حضرت حق گفتن، لا عقل لمن لا دین له. ما فکر میکنیم اون کسی که دین نداره داره عاقلانه عمل میکنه، اصلا عقل نداره. ابتدایی ترین امر آن است که آقا در ملک کسی وارد نشو بدون اجازش، تصرف نکن. العبد و ما فی یده کانم لمملا لله ما فی السماوات و ما فی الارض. وقت جالب قرآن میگه باش اب نداره، اگه اینایی که شما اسم میبرین غیر خدا میخونین چیزی خلق کردن، ارونی نشون بدین به ما چی خلق کردن. باشه دیگه، چیزی اونو خلق کردن. دوستان جوان، اینایی که به اسم شبه مطرح میشه، ما اینا رو بزرگ می انگاریم، می ترسیم زمین گیر میشیم. شبه بزرگ نیست. من شلوغم، من از صبح که بلند شدم با موبایلم دارم بازی میکنم تا شب. اون وقتی یه جمله عربی میگه من زمین گیر میشم. ولی خدا که اینجوری خلق نکرده یه انسان بیشعوری که با اولین میکروب مریض شه. سیستم دفاعی بدن چجوریه؟ تو اعتقاداتم همینه. اون تو پناه بر خدا، من حواسم جای دیگره. به هر تقدیر، ولی فقط و فقط و فقط خداست. عقلن غیر خدا هیچ کس ولی نیست. خدایی خدا به این نیست که فقط اون ولیه و نمیتونه کسی دیگر رو ولی من بکنه. خدایی، چون وهابیت خدای خدا رو اینجوری تصور میکنن که خدا کار خارق العاده میکنه و کسی دیگه نمیتونه بکنه و خدا هم نمیتونه که این قدرت رو به کسی بده. خدا علم غیب داره، حالا علم غیب چیه بمانه، و خدا نمیتواند علم غیب به کسی بده. وهابی خدا رو اینجوری تصور میکنه. ما میگیم نه، خدا میتواند علم غیب به کسی بدهد، میتواند قدرت تصرف در تکوین به کسی بدهد. بزرگواران، خدایی خدا به آن است میتواند به همه جنبندگان، همه جنبندگان عالم این قدرت رو بده که بگن کن فیکون. این خداست، نه اون خدایی که نکنه کسی بگه کن فیکون و از خدایی بیفتیم. نه خیر، خدا هر آنچه که در عالم است از علم و قدرت به همه جنبندگان بدهد، درسته از خدا هیچی کم نمیشه. چرا؟ چون سررشته دست خداست، یه لحظه نده همه خاموش میشن. این خداست، اول قاهر و فوق عباده. خدا تملیک میکنه، قدرت میده، تو هم صاحب ملک میشی. ملک قرآن داره میگه صاحب ملک میشه، سلیمان، طالوت، اینا صاحب ملک میشن. ولی خدا به اون چیه؟ املکه، هم به اون ملکی که داده هم به این صاحب ملک. درسته؟ لذا وقتی که اون کسی که میاد تخت بلقیس رو میاره، من قبل ان یرتد الیک طرفک، بعد میگه چی؟ میگه هازا من فضل ربی. قاطی نکنید، اون قدرت من نیست، فضل خداست. هم بخواد میگیره دیگه. این خدا حالا میخواد به کسی ولایت بده، عرض کردم خدمتون، اگه پدر ولایت داد توی حوزه ولایت میده که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. مواظب باش از پدر اون فرمانی که میده در معصیت خالق اونجا در واقع اطاعت نکنی. درست شد؟ من عرض کردم یه جلسه خدمتون که ولایت پدر موضوعیت داره. کسی که پدرش احترام کنه و سعی کنه آنچه که پدرش میگوید رو انجام بده، این تو زندگی توفیق پیدا میکنه. چرا؟ چون خدا او رو ولی قرار داده. درسته؟ و اما در ولایت خدای متعال کسانی رو ولی قرار داده که اینها هر آنچه که خدا در ولایتشون بر بندگان خدای متعال دارند اونو به اون مخلوق داده خدا. انما ولیکم الله و رسوله، همه چی دست پیغمبره. هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله همه کار برمیاد، همه کار برمیاد، همه کار برمیاد. البته این بحث رو متذکر باشین، چرا از رسول خدا همه کار برمیاد؟ چرا رسول خدا در خلقت آزاده؟ چرا حرج برای او نیست؟ چرا ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی آورد بگین چشم، نگفت هر چی از جانب خدا آورد. چرا قرآن میگه هم اطیعوا الله هم اطیعوا الرسول، ولی در مورد اولی الامر نمیگه و اطیعوا اولی الامر، میگه اولی الامر منکم، چون اولی الامر بعد اونی بگه که رسول میگه. درسته؟ ولی اگه رسول به تو بگه آب بیار، این آبو بریز زمین، اینو از اون بگیر، باید اطاعت کنی. این رفتار خلیفه دوم بود که از پیغمبر میپرسید که این امر خداست یا فرمان شماست. میخواست جدا کنه. حضرت میگفت من فرق داره. قرآن گفته ما آتاکم الرسول فخذوه، بازی در میاری؟ این همون سناریویه که منافقان طراحی میکنن برای بعد دیگه. انما ولیکم، ولی مفرده، دقت کنید، در لغت ولی، در این لغت مفرد ولی همه ولایت الهی هست دیگه، هست یا نیست؟ تو اولیا هم طاغوت، اولیاء طاغوت بخشی از ولایتشو با اولی اعمال میکنه، بخشیشو با دومی، بخشیشو با سومی، اونا پراکنده است. شما گمان میکنید که اونها یک پارچن، اما اونا نه، از هم پراکندن. و قلوبهم شتا، تحسب هم جمیعا و قلوب هم شتا، اونا پاره پارن، یعنی دست هر کدوم ولایت برسه به یه طرف میکشونه. ولی خدا اینطوری نیست، یک ولایته، یک ولایته، همه ولایت تو همین لغته. انما ولیکم الله، همین ولایت و رسوله، همین ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. خب حالا چرا رسول خدا همین ولایت رو داره؟ چرا هر آنچه که بگوید باید اطاعت بشه؟ چرا امام زمان علیه السلام الحق ما رضیتمو و الباطل ما سخطتمو و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه؟ بزرگواران، امام هرچه بگوید معروف همان است، امام هرچه نهی کند باطل همان است. چرا؟ چون امام است. اگر قرار باشه امام با یه دفترچه خودشو تنظیم کنه، اون دفترچه امامه، اون تو پنهان کردن به تو نشون نمیدن. قطعا امام در امامتش و در ولایتش به خدا ولی ماست، خدا این ولایت رو داده. درسته؟ ولی امام امامه، هر جای عالم برین امام امامه، کسی از امام نمیتونه جلو بزنه. قرآن میگه اگه جلو زد این گمراهه، کجا میری؟ اگه کسی که شما فرض میکنی جلوتر از امام، گمراهه دیگه. امام امامه، درسته، این امام ماست، امام زمان علیه السلام. درسته؟ چرا اینجوریه امام زمان علیه السلام؟ علتش میدونین چیه؟ چون امروز تنها کسی که بنده خداست امام زمان علیه السلام. خدا همین یه بنده رو داره. یعنی چی همین یه بنده رو داره؟ یعنی اینکه امام زمان است که هر چه خدا بگوید او بدون توقف و چرایی انجام میده. اینی که قرآن از حفوات انبیا میگه که انبیا یه جایی مکث کردن، برای چی میگه؟ من خواهش میکنم روایاتو بخونید، مناظرات مجلس مأمون روایاتو بخونید. روایت به ما صریح داره میگه خدا به انبیا و رسولان خواست بفهمونه. خودتونو با ائمه قیاس نکنید. شما معصومین، شما پیغمبرین، شما مصطفی این، شما اجتبا، شما همینه هستین. ولی یادتون باشه شما جزء 14 معصوم و جزء اهل بیت نیستین، نه اینکه جزء اونا نیستین. خودتونو قیاس نکنید. درسته؟ ببینید حضرت ابراهیم علیه السلام میگه خدایا به من یه مصیبتی بده، استثنایی، که یه اجری داشته باشه استثنایی. روایت رو عرض میکنم دیگه. بزرگترین مصیبت رو به من بده که از قبل اون بزرگترین اجر رو پیدا بکنم. حالا چرا ابراهیم اینو میخواد؟ میخواد مثلا بهشتش بزرگتر بشه، مثلا بشه دو بر، بشه سه بر، بشه مثلا چند هکتار؟ نه دیگه. اجر در قرآن، حالا انشالله آیاتشو ببینید، کسی که خدا بهش اجر میده اون مجاز میشه دیگران رو نجات بده. پدران مجلس، شما اگه میخواستین یه نفری زندگی کنید انقدر کار نمیکردین. پدران مجلس، بیشتر تلاش شما برای فرزندانتونه. شما که حریص مال دنیا نیستین که، شما زحمت میکشین درآمد داشته باشین، بچه هاتون در آسایش باشن، در رفاه باشن. میخواد ازدواج کنه، بابایه داره میدوه برای این خونه بخره. عجب، این پدره، این مادره، درسته؟ بلا تشبیه. اگه این پدر مادره، امام والد شفیقه و ام البر بالولد صغیره، درسته؟ ببخشید صاحب الزمان، حضرت کجا با خدا معامله کردن که بتونن ما رو بخرن؟ ائمه علیهم السلام کجا معامله کردن که بتونن امت رو بخرن؟ یه جایی باید معامله کرده باشن دیگه. که وقتی اون اتفاق افتاد، حضرت میگه دیگه خیالم راحت شد، الحمدلله فزت و رب الکعبه، دیگه مشکل حل شد. اون ملعون میگه تو گودی قتلگاه دیدم سید الشهدا لبان مبارکش داره تکون میخوره. گفتم داره من رو نفرین میکنه. تو مقتل نوشته، میگه بردم گوشم و نزدیک دیدم حضرت داره اونجا میگه الهی شیعتی و محبی. خدا با هم یه قراری داشتیم، من دارم میرم، شیعتی و محبی، میشه ولی خدا، میشه امام زمان علیه السلام. بزرگواران، شما هر چقدر امام رو بخواین بالا ببرین، یادتون باشه امام از بندگی خارج نمیشه. خودشون فرمودن وقتی از بندگی خارج نشد هیچ غلوی صورت نگرفته. وقتی کسی مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام رو بخونه میفهمه اصلا غلو اینجا معنا نداره. درسته؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. پسره برای اینکه میخواد ازدواج کنه با پدر رفیق میشه، صحبت میکنه، یه سری اخلاقشو عوض میکنه، کارهای بابا رو انجام میده که بابا خرج عروسیشو بده، خونه رو بخره و فلان. بعد میگن آقا امیرالمؤمنین علیه السلام امام رضا علیه السلام حاجت میده، میگه این که شرکه. آقا تو 5 ساله داری از بابات حاجت میدوشی، همه چی از بابات میگیری، شرک نیست. میخوای در خونه امام زمان بری خونه بخوای فلان، شرک شد. مریض میشی، تکون نمیخوری، زنگ میزنی بیان ببرن دکتر، بابات میگی بابا من حالم بده، ما میگه به امام زمان بگم حالم خوب نیست، مریضم، شرکه. ببینی شیطون چه بازی در آورده، شیطون چه بازی در آورده. اون ولی که خدا تعیین میکنه، خدا تعیین میکنه، ولی تعیین میکنه که با همون یک ولایت داره معنا میشه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اونی که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خب حالا من یه سوال کنم از خدمتتون، حالا ان شاءالله مستنداتش و آیاتش رو دیگه فکر نمی‌کنم امروز بتونیم بخونیم. یه سوال می‌کنم از خدمتتون، پدر شما ولی شماست، به شما عیدی میدن، نیمه شبان هدیه میدن، درسته؟ پدرت میگه چی؟ میگه بریم سر کوچه بستنی بخریم. یکی از آشناها بود، ایشون گفتش که ما بچه بودیم، مادرمون میخواست بره حج، ما خواهر برادر کوچیک بودیم. پدر ما دید که خیلی حال ما بده، خیلی بده، خیلی بده، خیلی بد. خانواده‌ای بودن که توی مثلا خرید از بیرون خیلی ممسک بودن، مثلا چیزایی که بیرون سالم نیست مثلا مراعات میکردن. بعد میگفت وقتی مادر رو گذاشتیم فرودگاه رفت تموم شد ما برگشتیم، خب خود پدر حالش بد بود، به ما هم نگاه کردید، خب حال ما بده دیگه، مادرمون رفت دیگه. برای اینکه دل ما رو به دست بیاره بعد وایستاد دم یه مغازه مثلا همین خاربار فروشی و فلان. این قضیه ما خیلی قدیمه، 500 تومن که خیلی پول بوده میده دستشون، میگه برید تو مغازه هر چی دلتون میخواد بخرین، هر چی یعنی بستنی. اینا به پدر گیر میدادن، پدر بستنی نمیخرید، میگفت ضرر داره. اینا برن بستنی بخرم، مثلا دوتا بخرم بیارن. اینا میرن تو مغازه برمیگردن، پدر میگه من دیدم یه کیسه انقدی آدامس باد کنه که خریدن آوردن تو ماشین. بعد رفتار به صاحب مغازه گفته عذرخواهی کرده فلان. اگه بابای همراهی کنه، یکی سه آدامس باد کنکی بخره، یه گونی بستنی بخره، همینا رو بره پولا رو خرج کنه. دیگران به این میگن بابا تو پدر اینی، این اگه پول بهش دادن واسش پس انداز کنی، آینده داره. نمیگن دلش بستنی میخواد باشه، خب نمیفهمه، خب همین پشتن بستنی بخور، آدامس بخور، چیپس بخور، نمیشه که. پدر دارایی فرزند را، انرژی فرزند را، استعداد فرزند را اینو مدیریت میکنه برای بعد، درسته یا نه؟ درست میگم یا نه؟ حالا جالبه اینو همه تبلیغ میکنن، بانک تبلیغ میکنه، نمیدونم همه تب پسنداز برای بچه، آینده بچه، بیمه بچه، همه میگن، درسته. حالا خدای ما میخواد بگه، میگه تو ولی داری؟ امام زمان، امام زمان داره برات پس انداز میکنه برای شب اول قبرت، برای روزگار بی کسیت، برای قبرت، برای قیامتت. اینقدر با امام زمان بد اخلاقی نکن. اگه اینجا داری سختی میکشی، او میداند که تو کاری کردی، اگه این سختی رو نکشی اون بر گرفتاری. روایت دارم عرض میکنم، حضرت فرمودن خدا مؤمن رو دوست داره، گناهاشو میبخشه، اگه چیزی ماند همینجا تصفیه میکنه، نمیذاره برای بعد، ولی کافر رو رها میکنه، درسته؟ خب حالا ما امام زمان چونه میزنی؟ میگیم اینو میخوام، اونو میخوام، اونو میخوام. حسن میگه تو بعدن دوره ها داری، مثل که پدر به بچه میگه تو بعدن ازدواج میکنی، بچه دار میشی، نوه دار میشی، با اون اینجوری بریز بپاش نکن. درست شد؟ اینو خواستم عرض کنم، اصل ولایت امام زمان علیه السلام و اهل بیت رو، اصلشو، نه حالا اصلشو ببخشینو، یه بخش مهمی از این ولایت رو کی میچشی؟ موقع که داری نفس آخر رو میکشی. گفتن تا نفس دست خودت با ما باش، اون موقع که دیگه اختیار دست تو نبود ما میام پیش تو، از اون به بعد روزگار بی کسی تو، دفنت میکنن، گریه میکنن، ولی همه میرن، در این زمین سر تنها میمونی. خوابشو دیدن گفتن اوضاع چطوره؟ گفت به تعدادی که رفتم خدمت امام رضا علیه السلام زیارت، به تعداد اون حضرت آمده زیارت من، حال احوال میکنه، همه کارهای من درسته. باز این داستانم برای که دوستان ما اتفاق افتاد، پدرش مداح قدیمی بود، بعد پدرش از دنیا رفت، روایت دیگه که وقتی یه خوبی از این دنیا میره، اطرافیان بالاخره به یه سفره دعوت میشن، میگه یکی از این قبرهای مجاور رو من خواب دیدم، گفتم که اوضاع چطوره؟ این مدعا امام حسین رو اینجا دفن کردن، وضعتون دیگه توپه. گفتش همون لحظه که دفن کردن آره، ولی بلا فاصله از طرف امام حسین اسلام اومدن بردنش. گفتن این مال ماست، این مال ماست. شیطان ما رو بدبین میکنه به امام زمان. ببینید نمیشه یه پدر، ببخشید دو صاحب زمان، نمیشه فکر و ذکرش فرزندش نباشه، محاله. شما اینطوری این که امام زمان اینطوری باشه؟ ازا وقتی من به حضرتش بدبینم، حضرت پیغام میدن انا غیر مهملین لمراعاته کن بلا ناسین به ذکر کن. من که دست از تو بر نداشتم، من که تو رو فراموش نکردم. از مطلب بالاتر از اینه. حالا اگه عمری بود فردا من عرض میکنم، چون فردا روز جمعه است و ما در روز جمعه مهمان او هستیم و به ما یاد دادن، به ما یاد دادن ببخشید یا صاحبان وایسا جلوی امام زمان بگو که فیه ضیف و که و جاروک، بعد هم بگو و انت مأمورون به ضیافت و الاجاره فعزفنی و اجرنی، پناه هم بده. این ولی خداست در روی زمین، این ولی خدا با خدا معامله میکنه که همه هر کس مراجعه کرد و پناه بده، شفاعت کنه، امرش رو درست کنه. ببخشید شما چجوری با خدا معامله کردین؟ هیچی. اهل بیت در اینجا ستمهایی دیدن، چیزهایی دیدن، همه اینا ذخیره شد برای اون طرف. یه دونش رو عرض کنم، عرضم رو تمام کنم. واقعی کربلا رو که ما نقل میکنیم، خب بیشتر ما ظاهر رو میبینیم. ظاهرم که میبینیم، اگر منفعل میشیم، منقلب میشیم، با حال خودمون در واقع میبینیم، درسته؟ ولی روایت هست که مؤمن عواطفش بسیار شدیدتر است از کافر. یعنی مؤمن بچهشو خیلی بیشتر دوست داره. یعنی امام حسین علیه السلام، ببخشید، یا ابا عبدالله، خیلی جلوی خودشو میگیره و خیلی مثلا به تعبیر ما، ببخشید یا صاحب زمان، سرفراز و جدی علی اکبر رو به میدان میفرستد. علی جان برو، اهل حرم دارن زاری میکنن، برو، میفرستن سری. ولی وقتی علی اکبر میره، مثلا حضرت فرو میریزه ساحل امام صاحب من. چیه؟ امام حسین چی باید بکشه؟ آخه چرا باید امام که رکن خلقت به زانو درات، چرا باید یه بانو بیاد به داده او برسه؟ در میدانم امروز علی اکبر علیه السلام نیست، اما اینو خواستم بگم. شما برین در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، چرا باید امیرالمومنین به روزی بیفته که حضرت صدیقه بیاد بگه عزیزم با تو چه کرده؟ مثل یه جنین زانو بغل کردی، مثل یه متهم نشستی، چه بلایی سرت آوردن؟ آخه خیلی کربلا عجیبه. از اون اولش باید یک زن بشه حامی ولی خدا، سفیر ولی خدا، جناب مسلم، و تو کربلا هست زینب. اولش هم همین بود، امیرالمومنین غریب هیچ کس رو نداره، یه خانوم باید بیاد کتکشو بخوره تا امیرالمومنین رو بشه حفظ کرد، درسته؟ این امام رنجی که میبرد، این امام آنچه که در دل او میگذرد، ما نمیفهمیم چیه. عبارت مقتل اینه، ما ظاهرشو میبینیم. میگه وقتی قاسم ابن الحسن آمد خدمت عمو، عمو جان منم میخوام برم، حضرت گفتن نه دیگه، تو دیگه نه. عبارت از منه، تو رو خدا تو دیگه نه. حضرت بغلش کردن. ببین اینقدر هر دو گریستن، قش کردن. یه روایت، یعنی هست روایت تردد، ما تردد تو فی شیئن انا فاعله، خدا میگه من میخوام قبض روح عبد مؤمنم رو بکنم، اونه میخواد بیاد، درسته؟ حالا اینجا نگاه کنین صحنه رو. امام حسین میگه خدا یه جوری بشه این نره، حضرت قاسم میگه خدا یه جوری بشه اجازه بده امون من برم. میبینی چه اتفاقی تو کربلا داره میفته. او التماس میکنه بره، سید الشهدا علیه السلام میگه بمان. چی مشکل رو حل میکنه؟ عمو جون من یه تعویزی دارم، بابام بسته بود که منو حفظ کنه. گفت وقتی یه گرفتار شدی و دیگه کار به آخر رسید، حالا به تعبیر ما یه حاجتی داشتی دیگه، هیچ رقم نمیشد این حاجت برآورده بشه، حاجت حضرت قاسمو ببین، حاجت ما رو ببین، وقتی مستأصل شدی اینو باز کن. اونجا یه چیزی نوشتم گره کارت باز شه. باز میکنه. امام حسین نوشته عزیزم عمود یه موقعی غریب میشه، تنها میشه. اون موقع خودتو فدای عمود کن. ابی عبدالله حسین عصام اینو میبینه، دیگه چی بگه؟ آخه عزیزم لباسم ندارم تنت کنم، آخه تنتو لباس نمیشه که. حضرت قاسم به میدان میرود، یه ملعونی میاد حمله کنه، این بغل دستیش میگه بابا ولش کن اینو، این یه بچه اومده لای لشکر همین اینور اونور بخوره تموم میشه. میگه من نه، میخوام چنان ضربتی بزنم که مادرش به داغ بنشینه. از کسانی که 9 نفر بودن، مادرشون از این شهدا توی خیمه ها داشته میدیده، 9 گروه بودن، یکیش قاسم بن حسن بود. چنان ضربتی میزنه بر فرق سر این بچه که امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه اینجور میفرمایند: سلام بر کسی که جسه او بدن او کوبیده شد. حضرت قاسم به زمین میفته، امام حسین رو صدا میکنه. حضرت خودشونو مثل یک باز شکاری میرسونن. اون کسی که از لشکر دشمنه میگه من دیدم گرد و غباری شد، بعد داشتم نگاه میکردم دیدم غبار نشست، دیدم امام حسین مظلوم نشسته کنار قاسم. یعوذ بالله علی عمک، عمو جون من دارم میگم ببخشید یا سوزم، عمو جون گفتم نرو، عمو جون گفتم اینا به کسی رحم نمی کنه، عمو ببین چه بلایی سر خود آوردی. یعوذ بالله علی عمک ان تدعو فلا یجیبک. ببینم امام حسین چی باید بکشه. عمو خیلی برای من سخت، صدا بزنی جوابتو ندم، جوابتو بدم نتونم کمکت بکنم، کمکت کنم فایده هم نداشته باشه برام. آنگاه قاسم را برداشت. اینی که حضرت تو زیارت ناحیه فرمودن این بدن کوبیده شده داشته باشیم، آنگاه قاسم را برداشت، سینه او را به سینه خود چسبانید. این اوج غمه، اوج اندوهه. حضرت قاسم را فشار دادن به سینه شون به سوی خیمه ها برد. اما میگه من دیدم 2 پای این پسر به روی زمین کشیده میشه. او را بیاورد در کنار فرزندش علی و کشته های دیگر از اهل بیت بر زمین نهاد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون آل محمد ایمون قلبن ینقلبون.